دنیای قشنگ نو بخش 31. برنارد در نخستین دیدارش با هلمولتز بعد از قهر و کدورت قصه ناکامی‌هاش رو شرح داد و تسلی تحویل گرفت. چند روز بیشتر نگذشته بود که با کمال تعجب و درد شرمندگی فهمید که اون تنها کسی نبوده که متحمل ناراحتی و درد سر شده. هلمولتز هم با کله گنده‌ها برخورد پیدا کرده بود. هلمولتز توضیح داد که موضوع سر چند تا بیت قافیه دار بود و داشته طبق معمول دوره عالی مهندسی احساسات رو برای دانشجوهای سال سوم درس میداده. 12 کنفرانس بوده که هفتمیش راجب قافیه سازی بوده و عنوانش دقیقا این بود: استعمال قافیه در تبلیغات اخلاقی و آگهی ها. هلمولتز اشاره کرد که همیشه بحث خودشو با مثالهای فنی متعدد توأم می کرده و این دفعه فکر کرده از ابیاتی که خودش ساخته براشون مثال بزنه و این کار دیوانگی محض بوده چون نتونسته در برابر این وسوسه مقاومت کنه. خنده ای کرد و ادامه داد که کنجکاو بوده که ببینه چه عکس العملی نشون میدن و در واقع میخواسته یک کمی تبلیغ افکار کنه. سعی داشته همون مقدار احساسی رو که در حال ساختن اون ابیات داشته به اونا منتقل کنه. و بعد جار و جنجالی راه افتاده. مدیر احضارش کرده و تهدیدش کرده که فوراً دکش میکنه. و حالا اون آدم مارک خورده ایه. برنارد پرسید: خب چه شعری ساخته بودی؟ درباره تنهایی بود. ابروهای برنارد بالا رفت. هلمولتز گفت: اگه بخوای برات میخونم. و شروع کرد. کمیته دیروزی اداره، چوبهای طبل اما طبل پاره پاره. در شهر نیمه شب، فلوت‌ها در تاب و تب، لبان بسته چهره‌های خمار، تمام ماشین‌های ایستاده از کار، اماکن خاموش و آلوده، جاهایی که جمعیت در آنها بوده، تمام سکوت‌ها شادمان نشسته، می‌گریند به صدای بلند یا آهسته، سخن می‌گویند ولی با صدا، از چه کسی نمی‌دانم ابدا. غیبت مثلا نادیا، غیبت ایگریا، بازوها و بغلها، لبها و آه باسنها، کم کم یک حضور را تشکیل می دهند. حضور چه کسی؟ و من می پرسم بر چه چیزی؟ یک چنین جوهر بیهوده، یعنی آن چیزی که نیست و نبوده، ولی باید شب توهی را پرتر از آنچه با آن جمع می کنیم ما از جمعیت بیاگند. چرا باید چنین بلید جلوه کند؟ هلمولتز ادامه داد: اینو به عنوان مثال در اختیارشون گذاشتم، اما اونا از من پیش مدیر خبرچینی کردن. برنارد گفت: تعجبی نمی کنم. این مطالب صریحاً با خواب آموزی های اونا منافات داره. یادت باشه که دست کم 250,000 اخطار بر ضد خلوت‌گزینی براشون صادر شده. می دونم، اما خواستم ببینم چه تأثیری می بخشه. خب، حالا که دیدی. هلمولتز فقط خندید. بعد از کمی سکوت گفت: حس می کنم کم کم دارم مطلبی برای نوشتن پیدا می کنم. حس می کنم دیگه می تونم از اون نیرویی که در درونمه، از اون نیروی اضافی خفته استفاده کنم. مثل اینکه یه چیزی داره بر من عارض می شه. برنارد فکر می کرد که هلمولتز با وجود همه گرفتاری هاش به نظر می رسه از ته دل خوشحاله. هلمولتز و وحشی یک باره با هم جوش خوردن. آنچنان صمیمانه که برنارد درد شدید حسادت رو حس کرد. در هفته‌های اخیر هرگز نتونسته بود در نزدیکی و صمیمیت با وحشی به اون درجه که هلمولتز بلا فاصله نائل شده بود برسه. گاهی وقتا با تماشای اون دو و با گوش دادن به حرفاشون با دلتنگی آرزو می‌کرد که ای کاش اون دو رو با هم آشنا نکرده بود. از حسادت خود شرمسار بود و گهگاه کوششی به خرج می‌داد و سوما می‌خورد تا خودشو از شر این احساس خلاص کنه. اما کوششاش چندان نتیجه نداشت و بین مرخصی‌های سوما که ضرورتاً خلا و فاصله می‌افتاد، همون احساس نفرت‌انگیز دوباره برمیگشت. هلمولتز در سومین دیدارش با وحشی قطعه شعرشو درباره خلوت‌گزینی خوند. وقتی تموم کرد پرسید: نظرت راجع به این ابیات چیه؟ وحشی سری جنباند و پاسخش این بود: حالا گوش کن به این. و قفل کشوی رو که کتاب موش جبیدش رو در اون میزاش باز کرد. کتاب رو گشود و چنین خواند: بگذار تا بلند آواز سرین پرنده بر تک درخت سمق نوای غم سر دهد و جار زند. ملک و مال دنیوی از آن روی در معرض زوال بود که هیچ چیز آنچنان که می نمود نبود. از نامهای دوگانه طبیعت یگانه نه هر دو خوانده می شد و نه یکی. عقل که فی نفسه آشفته بود گسسته ها را به هم پیوسته می دید. هلمولز با هیجانی دم افسون گوش می داد. از شنیدن تک درخت سم یکه خورد. با شنیدن توی چاوش بلند بانگ با شادی ناگهانی تبسم کرد. با هر مرغ ستمگربال خون به گونه هاش دوید. اما با نغمه غمگینانه رنگشو باخت و با استرابی بی سابقه به لرزه افتاد. برنارد قرائت رو با قهقهه بلند و کریه قطع کرد و گفت
اورجی و مرجی، این که این سرود همبستگیه.
به این ترتیب داشت از دو رفیقش به خاطر اینکه همدیگر رو بیش از اون دوست داشتن انتقام می گرفت. در جریان دو سه دیدار بعدیشون مرتب این انتقام کشی کوچک رو تکرار کرد. این کار آسون بود و از اونجا که هلمولز و وحشی هر دو از خرد و کثیف شدن بلور دلاویز شعر سخت دلگیر می شدن بی نهایت مؤثر واقع می شد. سرانجام هلمولز تهدید کرد که اگه یک بار دیگه رشته کلامو قطع کنه اونو با لگد از اتاق بیرون میندازه و به این ترتیب با کمال تعجب رشته کلام یه بار دیگه و به طرزی مفتزهانه تر از هر بار از جانب خود هلمولز قطع شد. وحشی داشت رومئو و جولیت رو بلند بلند میخوند و از اونجا که در تمام این مدت خودشو در قالب رومئو و لنینا رو در قالب جولیت مجسم میکرد با شور و حرارتی شدید و لرزه آمیز میخوند. هلمولز وصف صحنه نخستین دیدار دو دلداده رو با علاقه آمیخته به حیرت گوش کرده بود. شاعرانگی صحنه میان باغ اونو به وجد آورده بود، اما احساساتی که به خرج داده میشد اونو به پوزخند انداخت. برای رسیدن به وصال یک دختر به یه همچو خالو روزی افتادن مسخره به نظر می اومد، اما با شرح نکته به نکته و مو به موی حالات چه نمایش عالی از مهندسی احساسات از کار در اومده بود. هلمولز گفت این یارو باعث میشه که بهترین متخصصان تبلیغات ما خنگ و بیشور به نظر بیان. وحشی پیروزمندانه لبخند زد و خوندنشو از سر گرفت. همه چیز خوب و قابل تحمل پیش می رفت تا اینکه در صحنه آخر از پرده سوم کاپولت و لیدی کاپولت شروع کردن به وادار کردن جولیت به ازدواج با پاریس با توپ و تشر. هلمولز در تمام طول این صحنه آروم و قرار نداشت، اما در اینجا جولیت در حالی که وحشی با شور و حال حالت اونو تقلید میکرد ناله و فغان سر داد. آیا هیچ دادگری در آسمان ها نیست که ژرفای اندوه مرا بداند؟ آه ای مادر مهربان، مرا به دور میفکن. این عروسی را یک ماهی یک هفتهی به تأخیر انداز، یا اگر چنین نمی کنی پس بستر زفاف را در آن مقبره تاریک که تیبالت خفته است بگستر. وقتی که جولیت این حرف را زد هلمولز قهقهه را سر داد و ریسه رفت. مادر و پدر وقاحت مضحک رو باش که دخترشون را تحت فشار قرار می دادن تا با کسی جفت شه که دلش نمی خواست. و دختره ابله هم از این بابت که کس دیگری رو زیر سر داشت که ترجیح میداد حرفی نمیزد. این وضعیت بی‌معنی و مزخرف به راستی خنده‌آور بود. هلمولز موفق شده بود با کوششی شجاعانه جلوی فشار فزاینده خنده رو بگیره، اما عبارت مادر مهربان با لحن غم‌آلود و مرتعش وحشی و اشاره به تیبالت که مرده بود ولی از قرار معلوم جسدش رو نسوزونده بودن و فسفرش در یه مقبره تاریک حرام می شد دور از ذهن اون بود. انقدر خندید تا اشکش سرازیر شد. خندش تمومی نداشت و وحشی که رنگش از شدت ناراحتی پریده بود از بالای کتاب اونو نگاه می کرد و هنگامی که خنده باز هم ادامه یافت اونو با تغییر بست، بلند شد و با حالت کسی که دوری رو از جلوی خوکی بر می داره اونو دوباره در کشو گذاشت و قفل کرد. هلمولز موقعی که به حد کافی نفس پیدا کرده بود تا عذرخواهی کنه و وحشی رو رام کرده بود که به توضیحاتش گوش بده گفت با همه این احوال من خودم خوب میدونم که آدم به چیزای خنده‌دار و دیوونه بازی‌های از این قبیل احتیاج داره. آدم که نمیتونه برای نوشتن چیزی بهتر از این گیر بیاره. به خاطر چی این یارو
یه همچین متخصص تبلیغاتی عجیبی از آب در اومده بود. به خاطر اینکه در برابر خودش این همه چیزای دیوانه‌وار و دردناک داشت که ازشون به هیجان بیاد. آدم باید دلش درد بیاد و منقلب بشه، وگرنه نمیتونه عبارات واقعا جالب و نافذ اشعه ایکسی پیدا کنه. اما پدرها و مادرها سرش رو تکون داد. نباید از من توقع داشته باشی که در مورد پدرها و مادرها ظاهر سازی کنم. وانگهی چه کسی دیگه از این موضوع که یه پسر به یه دختر میرسه یا نمیرسه به هیجان میاد؟ وحشی عقب عقب رفت، اما هلمولز که اندیشناک به کف اتاق خیره شده بود چیزی ندید. هلمولز آهی کشید و چنین نتیجه گیری کرد. نه، فایده نداره. ما به نوع دیگه ای از دیوونگی و خشونت احتیاج داریم. ولی چه نوعی؟ کجا میشه پیداش کرد؟ ساکت شد و سری جنبوند و سرانجام گفت. نمیدونم.